آسان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایان ساعت هم با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که لوید سارنبالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی کشور که به اختلاس پول زیاد متهم بود دستگیر کرده. ایره هم میشنوین که رقم تلفات حملات دیشب در ولایت پکتیکا به 24 نفر رسیده. در خبرهای بین المللی میشنوین که روسیه امروز گفت که حملات قوای بین المللی بر قوای محمد القذافی رهبر لیبیا معادل مداخله در جنگ داخلی این کشور است. از دیدار رهبرای تاجیکستان، ایران و ازبکستان هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فیض‌الله قرداش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
با سلام و مجدد به شنونده ها و همکارم، توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. یک وزیر اسبق ترانسپورت هوانوردی به ظن دست داشتن به فساد مالی از سوی لوی سارنوالی افغانستان بازداشت شده است. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که دیدارهای رئیس جمهور کرزی با برخی از رهبران کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ایران در مورد همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای متمرکز بوده است. مشروعی اخبار. لوی سارنوالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی را که به اختلاس هنگفت پول متهم بود بازداشت کرده است. امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که عنایت الله قاسمی به خاطر اتهاماتی که به خاطر دست داشتن وی در فساد مالی وجود دارد بازداشت گردیده است. وی در مورد توضیحات بیشتری ارائه نکرد و معلوم نیست که عنایت الله قاسمی از بیرون به افغانستان انتقال داده شده است و یا در داخل افغانستان بازداشت گردیده است. از سال گذشته در مورد شماری از وزرای اسبق کابینه افغانستان اخبار و گزارش‌های پخش می‌شود که در فساد اداری دست دارند و اما در بیرون از افغانستان به سر می‌برند. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که دیدارهای رئیس جمهور کرزی با برخی از رهبران کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ایران در مورد همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای متمرکز بود. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، که با یک هیئت بلندپایه دولتی به خاطر اشتراک در جشن نوروز به ایران رفته بود، صبح امروز به کابل برگشت. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، امروز به رادیو آزادی گفت آقای کرزی در حاشیه این سفر با شماری از رؤسای جمهور کشورهای اشتراک کننده در مورد روابط مختلف بین کشورها مذاکرات پرثمری انجام داد.
در این ملاقات ها زعمای این کشور ها روی 3-4 مسئله بسیار مهمی هم سواجد که باید از شبکه خط آهن است که ایران به تاجیکستان و ترکمنستان وصل میکنه و مسئله دیگه که مطرح شد باید از خط آهن و راه است که از جمهوری چین به تاجیکستان و به افغانستان وصل بشه. بیشتر روی مسائل امنیت در منطقه صحبت شد.
در این مذاکرات روی مسائل زندانیان مهاجر افغان در ایران نیز بحث های صورت گرفت. و خبر آخری این که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف لغو محکمه اختصاصی انتخابات به نتیجه نرسیده و این تلاش‌ها کاملاً با شکست مواجه گردیده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز سایر وکلا را در جریان دیدارهای متواتر خود با رئیس جمهور کرزی داشت. احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، گفت که آنان دیگر برای بحث و گفتگو در این مورد برگ ریاست جمهوری نمی‌روند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
باز هم سلام. پیش از این که بپردازیم به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان، همونطور که پیشتر شنیدین در خبرها، لوی سارنوالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی را که به اختلاس هنگفت پول متهم بود بازداشت کرده است. امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان.
وزیر سب اسبق ترانسپورت امروز از سوی لوی سارنوالی به اتهام قدر تقریبا 9 میلیون دلار که دولت از این ستارمند شده بود تحت تعقیب قرار گرفته.
مصاحبه مفصل با آقای ایمان را تا لحظات دیگر داریم. حالا توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. رؤسای جمهور ترکمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتگو کردند. احمدی نژاد به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش تاجیکستان را کمک خواهد کرد تا امسال کار اعمار دستگاه تولید برق آبی سنگ توده دو تکمیل شود. رحمان ابراز امیدواری کرد که دستگاه سنگ توده دو قبل از تجلیل از 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان به تولید برق در این کشور آغاز کند. تاجیکستان در آخرهای امسال سال روز استقلالش را جشن خواهد گرفت. احمدی نژاد با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان هم در مورد تقویت روابط میان دو کشور صحبت کرد و یک تیاره کوچک دو نفری را به او تحفه داد. بردی محمدوف با استفاده از فرصت در صحبتش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد پروژه اعمار پایپلاین گاز طبیعی تاپی صحبت کرد. این پایپلاین گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. رؤسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان به دعوت ایران در جشن بین المللی نوروز در این کشور شرکت کردند. روسیه امروز گفت که حملات قوای بین المللی بر قوای معمر قذافی رهبر لیبیا معادل مداخله در جنگ داخلی در این کشور است. وزیر خارجه روسیه گفت قطعنامه سازمان ملل متحد صرفاً به ایجاد ساحه منع پرواز در لیبیا اجازه داده است. سرگی لاوروف افزود:
ما считаем, что вмешательство коалиции
فکر میکنم که مداخله قوای ائتلاف در آنچه که اساساً یک جنگ داخلی در لیبیا میباشد توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه دادن نشده است. لافروف گفت یگانه هدف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در هفدهم مارچ تصویب شد حفظ جان غیر نظامیان بود. اما او افزود که گزارش ها حالا از حملات قوای ائتلاف بر قطارهای نیروهای قذافی و حمایت از جنگجویان مخالف که آنان را شورشیان مسلح خواند حکایت میکنند. مقامات قرقیزستان میگویند که بسیاری از زندانیان در 6 زندان و همه توقیفگاه های این کشور دست به اعتصاب غذایی زدند. قرقیزستان در مجموع 11 زندان و 5 توقیفگاه دارد. مسئول محابس این کشور گفت که اعتصاب زندانیان 3 روز قبل در 3 زندان آغاز شد و بعد زندان های دیگر گسترش یافت. بخش مطبوعات محابس قرقیزستان گفت 50-70% از زندانیان در این اعتصابات شرکت کرده اند. و پلیس عراق میگوید مردان مسلح بر خانه در شهر موصل حمله کرده و قبل از فرار از محل 6 زن و 1 مرد را کشتند. مقامات پلیس میگویند در این حمله که اوایل صبح امروز بر این خانه رخ داد 4 مرد مسلح دخیل بودند. هنوز انگیزه قتل افراد معلوم نشده است، اما یک مامور پلیس گفته است که ظاهرا این یک حمله تروریستی بوده است. شهر موصل قبلا قرارگاه القاعده بودند، اما هنوز هم تعداد اندکی از شورشیان سنی در برخی از مناطق اطراف این شهر موجودند.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لوی سارنوالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی کشور را که به اختلاس پول زیاد متهم بود دستگیر کرده است.
وزیر سابق ترانسپورت امروز از سوی لوی سارنوالی به اتهام قدر تقریبا 9 میلیون دلار که دولت از این ستارمند شده بود تحت توقیف قرار گرفته.
در ادامه نامنی‌ها در جنوب کشور ده ها نفر در اثر حملات انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا کشته شدند.
سر و تن شهیدان در او دلیتین دو سو شاوخوا که انت زخمیان در
طرح بودجه ملی افغانستان که از سوی وزارت مالیه به شورای ملی ارائه شده بود با اکثریت آرا رد شده است. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. لوی سارنوالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی کشور که به اختلاس پول زیاد 9 میلیون دلار متهم است دستگیر کرده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از حوادث دیشب در ولایت پکتیکا. در ادامه نامنی ها در جنوب افغانستان ده ها نفر در اثر حملات انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا کشته شدند. والی پکتیکا محیب الله سمیم ساعت پیش در مورد رقم دقیق تلفات بر رادیو آزادی چنین گفت.
ورستی ارقام یا ورستی معلومات داشتید که سرویس تن شهیدان در او دیدیم دوستو شاوخوا که حالت زخمیان در.
وزارت داخلی افغانستان گفته که تحقیقات را در مورد حملات انتحاری که در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رخ داده آغاز کردند. گفته شده که انتحار کننده یک لوری مملو از مواد انفجاری را در داخل یک ساختمانی که کارمندای شرکت سرکسوسی در اونجا بودند داخل کرده و اول محافظین این ساختمان به قتل رسانده و بعدا دست به حمله انفجاری زدند. طالبای مصالح گفته بودند که در این حمله بیش از 40 تن از اساکر افغان و بین‌المللی را کشتن، اما ولی پکتیکا این موضوع را جدا رد کرده.
بعد پسر کسی را دوام که علت دی کم امنیتی ازواکونه تردیان دستی دلی دادی سرک جوال کمپنی و دیدم ولوسون و بچان و دوانان و تیارت خلال نفقه پیدا کرد اخبال و پاملونو تا او دیخبال شواد یا دیخبال ساحی که سرک جوال و قطعه کار باندی بخت و تو در کارگر دیگر کمپنی که شیدان سیدان تو دی امنیتی ازواکونه هیچ وکلت نمو بخصه.
در حالی که نامنی های اخیر در پکتیکا جان بیش از 20 فرد بیگناه را گرفته، مقامات ناتو در افغانستان از افزایش آمادگی های خود برای بهار امسال در مقابله شورشیا خبر دادند. آیساف گفته برای مقابله با شورشیای طالب در فصل بهار امسال آمادگی می گیرند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیساف در افغانستان امروز کنفرانس خبری در کابل گفت اگر مخالفین به اجرای حملاتشان همچنان ادامه بدن با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته میلادی مواجه خواهد شدند. آقای بلاتس همچنان گفت که نیروهای افغان و بین المللی برای اجرای یک عملیات مشترک در مناطق سرحدی بین هلمند و پاکستان آمادگی میگیرند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
همزمان با افزایش میزان نگرانی ها در مورد تحرکات مخالفین دولت افغانستان در گوشه و کنار این کشور، آیساف میگوید امسال هم استراتژی تهاجم بر مخالفین را تطبیق می کند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیساف میگوید برای عقب زدن حملات احتمالی مخالفین آمادگی میگیرند.
ما در انتظار یک حمله بهاری هستیم. این تهاجم شاید در اپریل و یا می که برابر با زمان برداشتن محصولات خشخاش است صورت گیرد. ما تلاش میکنیم شرایط را طوری تغییر بدهیم زمانی که مخالفین حمله کنند و با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته مواجه شوند. تلاش میکنیم طوری آمادگی داشته باشیم تا فرصت این را بیابیم از وارد شدن تلفات و غیر نظامیان جلوگیری شود.
سخنگوی نیروهای آیساف همچنان گفت که برای اجرای یک عملیات مشترک نظامی در مناطق سرحدی میان هلمند و پاکستان آمادگی ها جریان دارد. با گفته جنرال بلادز، راه اندازی این عملیات تلاش است به خاطر جلوگیری از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و عبور و مرور شورشیان در جنوب و خارج از جنوب افغانستان. سخنگوی آیساف به قطع خدمات مخابراتی در ولایت هلمند نیز اشاره کرد و گفت این کار مخالفین نشان می‌دهد که این گروه توانایی رویارویی با نیروهای افغان و بین المللی را در ولایت هلمند و کندهار از دست دادند. مخالفین از حدود یک هفته به این سو فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در ولایت هلمند متوقف ساختند. نیروهای آیساف در حالی از تلاش‌ها به خاطر سرکوب نمودن مخالفین سخن می‌زنند که به گفته برخی‌ها در جریان نبردهای گذشته میان نیروهای طرفدار حکومت افغانستان و مخالفین این حکومت بیشتر غیر نظامیان بار سنگین تلفات و خسارات مالی را برداشتند. در یک گزارش مشترک سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته شده در 2010 که خونین ترین سال از زمان سقوط رژیم طالبان در افغانستان خوانده شده، بیش از 2700 غیر نظامی در درگیری های مسلحانه در این کشور کشته شدند. گفته شده این رقم 15% افزایش را نسبت به سال 2009 میلادی نشان می دهد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طرح بودجه ملی افغانستان که از طرف وزارت مالیه به شورای ملی ارائه شده بود با اکثریت آرا رد شد. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند که در تقسیم بودجه امسال توازن درست در زمینه اجرای پروژه های انکشافی وجود ندارد. بسیاری از بودجه ملی قبلا در مشران و جرگه هم مورد بحث قرار گرفته و بسیاری از سناتورها هم در مورد اعتراض داشتند، اما وزارت مالی افغانستان گفته که بودجه ملی نظر به نیاز مندی های موجود در کشور طرح شده. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
اعضای ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا بودجه پیشنهادی وزارت مالیه را که به گفته وکلا در آن مشکلات زیادی وجود دارد و توازن لازم نیست در نظر گرفته نشده است رد کردند. نمایندگان مردم پس از بحث های زیادی که چندین هفته را در بر گرفته است گفتند که بودجه پیشنهادی امسال با مشکلات جدی به همراه است که با نیازمندی های ادارات دولتی افغانستان و برنامه های انکشافی نیز مطابقت ندارد. امیر خانیار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان در اجلاس روز دوشنبه برخی از دلایل رد شدن طرح بودجه را چنین تذکر داد.
بودجه سال 1390 شمسی مانند سالهای گذشته به مشکلات مردم پاسخگو نیست و آن را حل کردن نمی تواند. در بودجه سال 1390 بودجه ولایتی، سکتوری و پیشرفت های انکشافی در نظر گرفته نشده است.
اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز نظرات خود را در مورد طرح بودجه ابراز کردند. بسیاری از آنان انتقاد می کردند که بودجه با نیازمندی های ولایات و خواسته های مردم تطابق ندارد و باید از هر نگاه اصلاح شود و دوباره به شورا فرستاده شود. هما سلطانی نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه گفت که بودجه کافی برای برنامه های زنان نیز در نظر گرفته نشده و باید برای تقویت فعالیت های زنان در کشور بودجه زیاده در نظر گرفته شود.
صحت زراعت وزارت شهرداز که در قسمت زنان بیوه و اینا یک برنامه بسیار ناچیز دارند. در افغانستان بیشترین آسیب زنان دیدن و بیشترین مشکلات امروز زنان بیوه در سرتاسر افغانستان دارند. متاسفانه هیچ گونه بودجه خاصی برای زنان در نظر گرفته نشده و مخصوصا در قسمت زراعت و اینا که ارتباط مستقیم برای زندگی زنان دارند.
در پاسخ بر رد بودجه و انتقادهایی که از سوی وکلای مردم صورت گرفته است تا کنون مسئولین وزارت مالیه پاسخ ندادند. بودجه ملی افغانستان که دارای دو بخش عادی و انکشافی است همه ساله در ماهای زمستان به شورای ملی فرستاده می شود تا وکلا بالای آن بحث کرده و در صورت داشتن مشکلات در مشوره با مقامات وزارت مالیه افغانستان حل گردد. در بودجه سال 1390 شمسی حدود 215 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که 150 میلیارد آن به بودجه عادی و بیشتر از 65 میلیارد افغانی آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. تا کنون روشن نیست که وزارت مالیه افغانستان چی زمانی و با چی تغییرات و دلایل طرح بودجه امسال را که سال جدید آغاز گردیده به آن نیاز مبرم نیز احساس می‌گردد دوباره به مجلس ارسال خواهد کرد.
شنیدین که طرح بودجه ملی افغانستان که از طرف وزارت مالیه به شورای ملی ارائه شده بود با اکثریت آرا رد شد. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که لوی سارنوالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی را که به اختلاس انگفت پول متهم بود بازداشت کرده. امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که عنایت الله قاسمی به خاطر اتهاماتی که به خاطر دست داشتنش در فساد مالی وجود داره بازداشت شده. مصاحبه را با آقای ایمان تا لحظات بعد میشنوین. حتما با ما باشین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شماری از نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت خواستند تا در تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد گامهای عملی برداره. در این قطعنامه روی سهمگیری زنا وقایه و حمایه از اونا تاکید بیشتر صورت گرفته. از طرف هم وزارت امور زنای افغانستان گفته که در تطبیق قطعنامه 1325 کارهای صورت گرفته. جزئیات بیشتر موضوع از منیژه دیوا مشنوین.
افزایش تعداد زنان در آوردن صلح و ثبات، حمایت و امنیت آنان، مشارکت زنان در تصمیم گیری های دولتی و رفع تبعیض جنسیتی میان زن و مرد از جمله موارد است که قطعنامه 1325 روی آن تاکید بیشتر نموده است. شماری از اعضای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر از برخورد حکومت افغانستان در تطبیق این قطعنامه در کشور شکایت می کند. مقامات این نهادها از جامعه جهانی نیز می‌خواهند تا بر حکومت افغانستان مبنی بر تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد فشار وارد کند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهایی در رابطه با تطبیق این قطعنامه به حکومت افغانستان دارد.
حکومت افغانستان باید قطعنامه 1325 و اشتراک زنان را در مذاکره و برنامه‌های ادغام مجدد و آشتی ملی جدی بگیرد. مسئولیتش است، مسئولیت خود باید انجام بده. مکلف است، مکلفیت خود باید انجام بده. دو جامعه جهانی و ملل متحد دولت افغانستان هم متوجه بسازد که این مسئولیت است، این مکلفیت است، این قطعنامه است که نمیشه که تو قطعنامه ملل متحد یکیش خوش کنی بر خود تطبیق بکنی و یکی دیگه شک خوش نمیه تطبیق نکنی.
مسئولان نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر یک بار دیگر حضور شماره از زنان را در تصمیم گیری های حکومت سمبولیک توصیف کرده و میگویند که معاملات صلح در افغانستان همیشه یک روند مردانه بوده است. از سوی هم نماینده حقوق بشر در دفتر یونما در افغانستان از صدور قطعنامه جدید در بخش حمایت از حقوق زنان سخن میزند. آنا فیولر میگوید که در قطعنامه جدید بر نقش زنان در آوردن صلح در افغانستان تاکید صورت گرفته و از حکومت افغانستان نیز خواسته شده تا به نقش بارز زنان در حکومتداری و سهمگیری آنان توجه لازم کند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در بسیاری موارد قطعنامه 1325 تطبیق شده است. پلوش شهید کاکر معین وزارت امور زنان:
ما هر سال هم به خاطر آگاهی از اینکه مردهای کشور باید آگاه بسازیم کمپاین های را برانداختیم امرای علمای دین. ما آگاهی دادیم از طریق کی؟ از طریق ملایمامای کشور. این همه فعالیت های وزارت امور زنان این به خاطر تطبیق قطعنامه 1325 است.
مقامات وزارت امور زنان همچنان میگویند که تطبیق قطعنامه 1325 در خصوص تامین حقوق زن از وظایف جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر نیز شمرده می شود. با گفته شماری از مسئولان جامعه مدنی، حکومت افغانستان نباید سنت‌های حاکم در کشور را مانع بر حضور زنان در روند آشتی ملی قرار بدهد. انتقادهایی هم وجود دارد که تعداد زیادی از زنان افغان از حقوق خود آگاهی کامل ندارند و این مسئله سبب می گردد که در دفاع از حقوق خود کوتاه آیند.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. بخش اعظم شرکت کننده های امتحانات کنکور سال 1389 باز هم بی نتیجه ماندن. ای جوانا که بی حد نگران آینده خود هستند گفتند که دولت باید در زمینه اقدام کنه و برای سرنوشت اونا برنامه را طرح کنه، اما مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسئولین پوهنتون ها گفتند امکانات جذب داوطلبا را نداشتن و به همین خاطر ای جوانا بی نتیجه باقی ماندن. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
پس از اعلام نتایج امتحانات کانکور روشن شده است که ده ها هزار تن از فارغین مکاتب که در امتحانات کانکور سال 1389 شرکت کرده بودند به نتیجه ماندند. صدها تن از این شاگردان روزانه پشت دروازه های وزارت تحصیلات عالی و مراکز تحصیلی سرگردان و دنبال یافتن چاره برای این مشکل هستند. دو تن از این جوانان که همراه با صدها تن دیگر به روز دوشنبه در عقب دروازه وزارت تحصیلات عالی به خاطر مطرح کردن مشکلات خود حضور یافته بودند چون این گفتند:
چون سوال ما 255 نمره بردیم، آنان که نمرات ما مطابقت میکنه با انتخابایی که ما کرده بودیم. حق مسلم ماست که ما بعد در تحصیلات را پیدا بکنیم. نظر به تلاش 12 سال کردیم، نظر به زحمت کشیدیم.
عبدالواسط مروردگ خورجان قند ما 300 نمره به نتیجه ماندیم. ما اول نمره سمت خود بودم. دولت افغانستان ما برش قدر میگم که دولت خودش یک مشکل جدی است بر دولت. دولت باید خودش تصمیم میره بگیره که با باید دیره با بداند که دولت در روی زمین تشکیل نمیشه، بلکه دولت در دلهای مردم تشکیل میشه. اگر دلهای مردم مسئولین را یابش کنانن، دولت خودشان به سقوط مواجه میشه.
این جوانان میگویند به خاطر راه یافتن در مراکز تحصیلات عالی تلاش های زیاد کردند، اما پس از دریافت نتایج خود مایوس شدند. گفته می شود یکی از علت هایی که بیشتر داوطلبان بی نتیجه ماندند این است که ظرفیت جذب در پوهنتون های دولتی افغانستان کم است. پوهند حمیدالله امین رئیس پوهنتون کابل که بزرگترین پوهنتون افغانستان است، نیز علت بی نتیجه ماندن بسیاری از داوطلبان کانکور را کمبود ظرفیت در پوهنتون ها می داند. او می گوید در حال حاضر 15,000 محصل در پوهنزه های مختلف پوهنتون کابل درس می خوانند که برای آنان نیز امکانات کافی در دسترس نیست.
قصه امی است، ما نمی توانیم هزاران نفر در مابین صنوف داخل کنیم در اینجا، در جایی که صنف درسی وجود نداشته باشه، در جایی که برش استاد وجود نداشته باشه، در جایی که لابراتوار و کتابخانه بر از او موجود نباشه، در جایی که مرکز ریسرچ و تحقیق بر از او موجود نباشه، کار عملی و نظری خود کرده نتانه. ما چی را جذب کنیم؟ در کدام جا جذب کنیم؟ مقصد از این خود داخل کردن در پانتون نیست که ما در این محوطه ای را داخل کنیم، از این دروازه داخل شو، از اون دروازه دیگه برای هر نفر که شما جذب میکنین باید بر از این $10,000 در اون طرف ببانین یک دفعه، برای هر نفر که جذب میکنه، برای از این که خود امکانات کار داره.
به اساس گزارش های منتشر شده در امتحانات کنکور سال 1389 حدود 100,000 تن از فارغین صنف 12 شرکت داشتند، اما از این میان حدود 43,000 تن به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند و متبقی بی نتیجه ماندند. در سالهای گذشته نیز هزاران تن از جوانان در امتحانات کنکور بی نتیجه مانده و در این حال از شیوه تدریس و فیس بلند مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان شکایت های زیادی وجود دارد.
از شکایات محصلین افغان شنیدیم که با وجود داشتن نمرات لازم و پوانزه‌های دلخواه خود کامیاب نشدن و بی سرنوشت ماندن. شکایات وجود داره که واسطه دارها با وجود نمرات کم و بی کفایتیشون شامل فاکولته های خوب میشن. در ارتباط با همین مشکلات و مشکلات فساد و فسادبازی در کشور باید گفت که لوی تارن والی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی را که به اختلاس انگفت پول متهم بود بازداشت کرده. امان الله ایمان سخنگوی لوی تارن والی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که عنایت الله قاسمی به خاطر اتهاماتی که به خاطر دست داشتنش در فساد مالی وجود داره بازداشت شده. این مصاحبه را همکار مصطفی صدیقی انجام داده.
وزیر سبه اسبق ترانسپورت امروز از سوی لوی تارن والی به اتهام قدر تقریبا $9 میلیون که دولت از این خسارمند شده بود تحت توقیف قرار گرفته. دوسیه ایشان به محکمه مربوطه مبارزه علیه فساد اداری برای اصدار حکم فرستاده شده.
چه وقت مشخصا آقای قاسمی را دستگیر کردین و از کجا؟
خودشان در کابل بود و چند پیش از خارج آمده بود و امروز تقریبا ساعتهای 1 بجه از سوی لوی تارن والی توقیف شد.
از کجا مشخصا آمده بود؟ گفتین از خارج آمده بودن.
خب قبلا می آمد و می رفت، کدام مشکلی نبود، یعنی ای به این معنانه که خارج رفته بود گریخته بود، در می جا دوسیه داشت و به دوسیه می آمد تعقیب می کرد که نظر به روزن دید لوی تارن والی امروز تحت توقیف قرار گرفت.
ببینید جناب ایمانی، موضوع از چند قبل آغاز شده از طرف تارن والی که گویا دوسیه های مربوط به تخطی و رشوه و اینها را شما بررسی میکنین، اما چرا حالا در اتور یک موقعیت خاص عنایت الله قاسمی دستگیر میشه؟
لوی تارن والی ما قبلا هم عرض کردیم که ما نظر به هر وقتی که موضوع ایجاب کنه اقدام میکنیم و حق قانونی لوی تارن والی است. موضوعات دیگه وزیر صاحب و مقامات بلندپایه وجود داره، ما در اون موردم ساکت نیستیم، اقدام میکنیم، ولی مشکلات هست. بله وزیر صاحب هستن که در خارج از کشور زندگی میکنن، در استرداد اونا ما با مشکل رو برسیم. تا که ما با آن کشور قرارداد استرداد مجرمین امضا میکنیم و یا همین مسئله را حل میکنیم، ما مجبور هستیم که تا وقت انتظار بکشیم یا مشکلات از این قبیل دیگه وجود داره.
دیگه کدام وزرای اسبق را شما در فهرست دارین که با عین سرنوشت آقای قاسمی روبرو شوند؟
در این مورد ما گفتن را پیش از وقت میدانیم، ولی وزیر صاحبای اسبق و یا بعضی وزیر صاحبای هستن که دلوی سرانوالی دوسیه اتهامی دارن که ما وقتن پا وقتن نظر به موضوعات کمی مشکل دارند و تحقیقاتشان به کندی پیش میره. مشکلات از چندین ناحیه است، به اساس ما نظر به حالات و زمان در این مورد اقدام میکنیم، ولی ما پیش از پیش نظر به بعضی مشکلات نامهای اشخاص را گرفتن نمیتونیم.
بله، میخوایم یک چیز دیگرم در امیجا یک سوال دیگر بکنم امیجا از شما جناب ایمان، که برخی از افراد دیگه که قبلا متهم شدن و اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های کاریشان، مثلا مسئله صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف یک زمان گرم بود که حالا در خارج از کشور به سر میبره، شما در این مورد چه اقدامات را روی دست گرفتین؟ آیا با پلیس بین المللی یک نوع همکاری دارین در قسمت استرداد ای افراد به کشور؟
مشکلات از این قبیل که مشکل ترین کار می است که ما با بعضی کشورها قرارداد استرداد مجرمین نداریم، ولی به این معنا نیست که دوسیه هایشان در لوی سرانوالی ساکت است. لوی سرانوالی باز هم از هر راهی که بتانه به این موضوعات رسیدگی میکنه، تحقیق میکنه، تعقیب میکنه. ما دوسیه هایی که شما یادآور شدین در جریان هستیم و با کشورهای دیگه در تماس هستیم و از اونا خواستار کمک شدیم که در این آیه با ما کمک کنه، ولی طبعا زمانگیر می باشد و در جریان هستیم که انشاءالله ما امید ما هست که به این موضوعات هم قسمی که لوی سرانوالی می خواهد رسیدگی صورت گرفته بتانه.
مصاحبه بود با امان الله ایمان، سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان، که از دستگیری وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی کشور عنایت الله قاسمی معلومات داد. ساعت 5:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. سلطان مصطفی صدیقی.
یک مقام لوی سرانوالی گفت که وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی امروز به اتهام اختلاس تقریبا 9 میلیون دلار آمریکایی در کابل بازداشت شد. امان الله ایمان در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت دوسیه عنایت الله قاسمی به محکمه مربوط فرستاده شده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف لغو محکمه اختصاصی انتخابات به نتیجه نرسیده و با شکست مواجه شده است. رؤسای جمهور ترکمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتگو کردند. احمدی نژاد به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش تاجیکستان را کمک خواهد کرد تا امسال کار اعمار دستگاه تولید برق آبی سنگ توده 2 تکمیل شود. او با رئیس جمهور ترکمنستان هم صحبت کرد و به او یک طیاره 2 نفری تحفه داد. روسیه امروز گفت که حملات قوای بین المللی بر قوای معمر قذافی رهبر لیبیا معادل مداخله در جنگ داخلی در این کشور است. و مقامات قرقیزستان میگویند که بسیاری از زندانیان در 6 زندان و همه توقیفگاه های این کشور دست به اعتصاب غذایی زدند. قرقیزستان در مجموع 11 زندان و 5 توقیفگاه دارد.
با تشکر از مصطفی صدیقی میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت مخابرات افغانستان گفته که یک دستگاه غیرقانونی مخابراتی را در کابل به دست آوردن که توانایی که فعال نگه داشتن صدها سیمکارت غیرقانونی را داشت. این وزارت همچنان گفته که نظام مخابراتی افغانستان با مشکلات جدی روبرو شده و ناامنی ها سبب شده که برخی از این مناطق در برخی مناطق مردم دسترسی به خدمات مخابراتی ندارند. وزارت مخابرات افغانستان همچنان گفته که تدابیر را به هدف جلوگیری از مشکلات و جلوگیری از سوء استفاده شبکه‌های مخابراتی روی دست دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فیض‌الله قرداش می‌شنوید.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید با وجود پیشرفت‌هایی که در زمینه گسترش مخابرات در افغانستان وجود دارد، روند دسترسی مردم به خدمات مخابراتی در کشور با چالش‌های نیز به همراه است. به گفته مقامات این وزارت از یک هفته به این طرف در ولایت هلمند مشکلاتی در زمینه فعالیت شبکه های مخابراتی به وجود آمده است و سوی دیگر دیده شده است که سوی استفاده از شبکه های مخابراتی و نصب دستگاه های شخصی مخابراتی نیز ادامه دارد. انجینیر خیر محمد فیضی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی در وزارت مخابرات به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان توانستند یک دستگاه مخابراتی را که به طور غیر قانونی در داخل یک منزل در عقب شورای ملی استفاده می شد کشف و ضبط کنند.
زمانی که هیئت به محل مراجعه کردند ملاحظه کردند که در اونجا دو پایه دستگاه سیم باکس هر یک به ظرفیت 128 سیم کارت مصروف فعالیت است. هیئت به مجردی که وسایل و تجهیزات ملاحظه کرد هر دو پایه دستگاه را ضبط و با یک تعداد وسایل و تجهیزات مخابراتی بی سیم مای آنتنها کیبل های ارتباطیش و تمام وسایل ملحقش که تعدادش به 19 قلم میرسه اینا را همه ایشان ضبط و به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انتقال دادن.
بانک رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت که در ارتباط به این قضیه یک افغان و یک تبعی پولند نیز بازداشت گردیدن، اما گفت که تحقیقات بیشتر در زمینه ادامه دارد. شایعاتی وجود دارد که این دستگاه مربوط به یکی از اعضای شورای ملی است، اما وزارت مخابرات افغانستان این مسئله را تاکنون تایید نکرده است. وزارت مخابرات افغانستان میگوید که قیمت این دستگاه 200 هزار دلار آمریکایی است که توانایی فعال نگه داشتن صدها سیم کارت را داشت و از آن عاید سرشاری نیز به دست می آمد. وزارت مخابرات افغانستان میگوید که در گذشته نیز بیشتر از 10 دستگاه مشابه دیگر را نیز کشف و ضبط کرده است. در همین حال رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات گفت که در ولایت هلمند نیز دشواری‌های تازه‌ای در برابر فعالیت شبکه‌های مخابراتی ایجاد گردیده است که تلاش برای رفع آن جریان دارد.
پدغه موضوع بنده امداوس مون لگیایو
ما در این مورد سرگرم کار هستیم تا مشکلات در این راستا حل گردد و راه اصولی و قانونی برای رفع مشکل جستجو گردد. تلاش ما این است تا مشکلات مردم را حل کرده و دسترسی مردم را به خدمات مخابراتی بیشتر بسازیم. تلاش های ما برای یافتن یک راه حل درست ادامه می‌یابد.
مسئولین شبکه های خصوصی مخابراتی در افغانستان میگویند که آنان میلیون ها دلار را به هدف ارائه خدمات مخابراتی در کشور سرمایه گذاری کردند که باید در زمینه فعالیت های آنان توجه شده و از فعالیت های غیر قانونی در این راستا نیز جلوگیری گردد. اما وزارت مخابرات افغانستان میگوید که مشکلات را با ارگان های امنیتی در کشور مطرح کردند تا برای آن چاره ای ساخته شود و مشکل عدم فعال بودن شبکه های تلفنی در هلمند حل گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، از جنجال های جاری سیاسی در شرق میانه خو حتما در جریان هستین و از رادیو آزادی شنیدین. ایران در جنجال ها چی نقش داره؟ قیام های مردم حکومت های تونس و مصر سرنگون ساخت. هزاران نفر در یمن به سرک ها کشند و رهبرای طرفدار غرب عرب از مراکش گرفته تا عمان با چالش های جدی مواجه ساخت. به نظر میرسه که ایران از این تحولات خوش است، چون متحدینه که واشنگتن روی پشتیبانی و حمایت اونا حساب میکرد با مشکلات جدی مواجه شده بودن و وضعیت تا زمان دوام کرد که نخستین فیرهاد جاده های شهرهای مختلف شرق میانه شنیده شد. مجله تایمز چاپ امریکا در یک مقاله تحت عنوان تحریکات ایران نوشته، البته در مورد نقش ایران در این موضوعات نوشته که از مقیم نایب مشنوین.
بحران در لیبیا کشورهای عربی را برای ماها در ریگستان عرب درگیر ساخت. قیام در بحرین به قصر شاهی عربستان سعودی رسید و از آنجایی که اولین صدای فیر از شهر درها در جنوب سوریه شنیده شد، به نظر می رسد که این تحولات راه را به سوی ایران هم در پیش دارد. طوری که میگویند آب را آلوده کن و مایی بگیر، باید یادآور شد که مایی گرفتن از آبهای آلوده عرب همیشه خطراتی را در قبال خواهد داشت. تظاهر کنندگان جوان و مردمان بیکار در کشورهای عرب و خلیج هیچگاه در آبهای خلیج متوقف نخواهند شد. مخالفین ایران از انتخابات ماه می گذشته به این سو به آشوب و تظاهرات دست زدند، اما با دیدن مثالهای آنانی که در مقابل جبر حکومتهایشان قیام کردند روحیهشان تقویت شد. در این حال نیروهای ظالم امنیتی ایران با دستگیری‌ها، تجاوزها و شکنجه‌های تازه فشارهایشان را دو برابر ساختند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تلاش دارد با طرح جدید تعاملات تازه کشورهای عربی را به عنوان مناقشه میان شیعه ها و سنی ها انحراف دهد. در بحرین عمله اینترنتی به ادارات دولتی به تهران رجعت داده می شود. در لبنان حزب الله سیاستمداران طرفدار به غرب را در کشور مورد تهدید قرار داده است. در یمن ایران قیام شیعیان را که چالش برای رئیس جمهور عبدالله صالح بود کمک کرد و در عربستان سعودی ایران اقلیت های شیعه را برانگیخت تا خواهان شاهی مشروطه در این کشور شوند. هدف به این سادگی نیست که تنها رهبران طرفدار امریکا را تصحیح کند، بلکه این موضوع بنیاد قدرت اهل سعود را که رقیب سرسخت منطقوی ایران است نیز تکان داد. در حال حاضر با تحولات ترسناک در منطقه، ایران عربستان سعودی را برای جلوگیری از حمله پیشگیرانه مجبور ساخت تا به بحرین حمله کند، اقدامی که بر غرب تاثیر خوبی نگذاشت و هشدار داد که این عمل امکان دارد فاصله میان واشنگتن و رژیم سلطنتی عربستان سعودی را هنوز هم بیشتر سازد. در بدخواهی شاید دست ایران بالاتر باشد، اما شواهد اندک وجود دارد که تظاهرات در سرکهای کشورهای عربی از ایران الهام گرفته باشد. گروه های اسلامی با تحولات تازه در منطقه بی اعتبار شدند. عربستان سعودی و اکثر کشورهای خلیج با مخالفت های داخلی روبرو شدند. علاوه بر آن، افزایش شک و تردیدها برای ایران و اعتراضات در سرک های دمشق عوامل مهم دیگر پنداشته شد. بنان هر زمانی که ایران ناامید می شود به سرکوب نیروهای داخل آن کشور متمایل می شود. عرب‌ها که در کشورهایشان خواهان حقوق بیشترند با یقین به همسایه‌اش که خود دارای سابقه خراب است توجه اندک دارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:40 دقیقه عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. حال همکارم برشنا نظری مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه اراده در مطلب در مورد حمایت های منطقوی از طالبان مسلح در افغانستان تبصره کرده و در این میان از نقش ایران یاد کرده است. روزنامه گفته است که گاه و بیگاه اسلحه ساخت ایران در افغانستان کشف می شود، اما مسئله این است که چرا معامله های نامعلوم صورت می گیرد و هدف از آن چیست. روزنامه در جای دیگری در مورد محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان تبصره کرده و پرسیده است که آیا رئیس جمهور کرزی در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. مقاله نویس گفته است که در شرایط کنونی که اعضای ولیسی جرگه خواستار لغو محکمه هستند و کاندیدان معترض میخواهند نتایج بررسی ها روشن شود، تصمیم در این مورد دشوار به نظر میرسد. روزنامه افغان جرگه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد حکومت داری خوب در افغانستان تبصره کرده و شماری از پیشنهادات را نیز در همین رابطه ارائه کرده است. مقاله نویس گفته است که افغانستان پس از سالهای طولانی جنگ به اداره سالم نیاز دارد تا بتواند به مشکلات رسیدگی کند، اما نیاز است تا در این اداره مشکل فساد اداری و استخدام متخصصین شفاف باشد. روزنامه در مورد ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان و نقش مردم برای تصمیم در این مورد نیز تبصره کرده است. افغان جرگه گفته است که مسئله ایجاد پایگاه‌های نظامی در افغانستان بسیار مهم است و لوی جرگه باید آن را مورد بررسی قرار بدهد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است در حالی که نیروهای امنیتی افغان برای این امر آماده هستند، مردم افغانستان از برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی استقبال می‌کنند و همکاری آنان انتظار برده می شود. روزنامه در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و دیدارهای وی با برخی از مقامات منطقه نیز تبصره کرده است. روزنامه در صفحه اول خود در این باره گفته است که رئیس جمهور کرزی بیشتر در مورد مناسبات منطقوی و جلب کمک کشورهای همسایه برای همکاری در زمینه انتقال مسئولیت‌های امنیتی صحبت کرده است. و روزنامه ویسا در مورد فعالیت‌های ناتو در افغانستان ابراز نظرهای مقامات دولتی افغان را منعکس کرده است. ویسا در مطلب به نقل از لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان نوشته است که ناتو به معلومات استخباراتی نیروهای افغان ارزش قائل نیست. این روزنامه در این حال نوشته است که در جریان 10 سال گذشته هیچ معلومات استخباراتی ناتو با قوای افغان در میان گذاشته نشده است. روزنامه در مورد ادامه موجودیت برخی از گروه‌های مسلح در برخی از ساحات افغانستان تبصره کرده و خواستار از بین بردن این گروه‌ها شده است. ویسا گفته است که گروه‌های اربکی در ولایت قندوز به تازگی به جان هم افتاده و مشکلات را نیز ایجاد کرده اند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شنونده های گرامی، حال هم امید مرزبان با برنامه هفتهوار ورزشی رادیو آزادی با شماست.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه سری به ولایت جوزجان زده و از ورزشکاران میپرسیم که نبود میدانهای ورزشی تا چه حد اونا را با مشکلات مواجه ساخته.
دیگر صبح میگه بچه‌ها تمرین میکنند و بخودی پارک، البته جای بوت مناسب نیست که باید جای تمرینی برای بچه‌ها باشه.
خبر خوشی هم با ورزشکارای جوزجان داریم. مقامات مسئول میگن که کار اعمار یک استادیوم ورزشی در این ولایت به زودی آغاز میشه. در رویدادهای ورزشی منطقه و جهان میشنوید که قرار است هند و پاکستان در یکی از بازی‌های سرنوشت ساز دنیای کرکت در برابر هم به میدان بروند. صدر زمان هر دو کشور این بازی را از نزدیک تماشا خواهند کرد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. شروع میکنیم با فوتبال. تیم فوتبال افغانستان در بازی‌های راهیابی و چالش کپ در هندوستان در دو بازی پی هم بوتان را شکست داد. در بازی نخست تیم افغانستان در برابر رقیبش از جنوب آسیا 3-0 پیروز شد و بازی دوم 2-0 به سود تیم ملی فوتبال افغانستان پایان یافت. هر دو بازی رفت و برگشت میان تیم‌های بوتان و افغانستان در هند برگزار شد، زیرا بر اساس تصمیم فدراسیون فوتبال آسیا وضعیت افغانستان ایجاب نمی‌کرد که یکی از این بازی‌ها در کابل برگزار شود. هرچند بوتان تلاش داشت تا حداقل بازی برگشت خود را در خانه برگزار کند، اما کنفدراسیون آسیا برای اینکه افغانستان نمی‌توانست در خانه‌اش میزبان مسابقه برگشت خود باشد، تصمیم گرفت تا هر دو بازی در کشور سومی برگزار شود. یک استادیوم ورزشی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ساخته می شود. کار ساخت این استادیوم در ساحه 21 جریب زمین آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از ورزشکاران در جوزجان از نبود جای تمرینات ورزشی شکایت دارند. تا لحظات بعد گزارش در این مورد خواهیم داشت. جام جهانی کرکت به مرحله نیمه نهاییش رسیده است و 4 تیم برجسته در این دور با هم رقابت خواهند کرد. سریلانکا حریف نیوزیلند خواهد بود و کرکت بازان پاکستانی در برابر رقیب دیرینه ایشان هندوستان با میدان می روند. در بازی 1/4 نهایی تیم سریلانکا با سادگی انگلستان را با تفاوت 10 ویکت شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. از سوی دیگر نیوزیلند آفریقای جنوبی را با تفاوت 49 رن از پیش رو برداشت و در جام سیمی فاینالیست ها پیوست. همچنان هند با شکست دادن استرالیا راهش را به دور سیمی فاینال باز کرد و پاکستان برای اینکه در جام حریفان دور نیمه نهایی بپیوندد، وست اندیز را با تفاوت 10 ویکت شکست داد. مسابقات راهیابی و جام ملت‌های اروپا در سال 2010 هفته گذشته با شور و هیجان همیشگی ادامه یافت. قهرمان جهان اسپانیا توانست رقیبش جمهوری چک را با نتیجه 2-1 از پیش رو بردارد. بلژیم اتریش را 2-0 شکست داد. ایتالیا توانست 1-0 در برابر سلوونیا با پیروزی برسد. فرانسه 2-0 لوکزامبورگ را با شکست مواجه ساخت و هالند پیروزی 4-0ش در برابر هنگری را جشن گرفت. قرار است بازی‌های گروهی مسابقات راهیابی و جام ملت‌های اروپا روز سه‌شنبه باز هم ادامه یابد. تا لحظات بعد گزارش خواهیم داشت در رابطه با اینکه تیم‌های کرکت هند و پاکستان در یک بازی سرنوشت ساز با هم مساف خواهند کرد و صدر اعظم پاکستان و هند هر دو این بازی را از نزدیک تماشا خواهند کرد. و اما اکنون از داخل افغانستان یک استادیوم ورزشی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ساخته می شود. کار ساخت این استادیوم در ساحه 21 جریب زمین آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از ورزشکاران در جوزجان از نبود جای تمرینات ورزشی شکایت دارند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
این استادیوم که در 4 کیلومتری شرق شهر شبرغان در پروژه اعمار می‌گردد، میدان‌های مناسب برای فوتبال، والیبال، باسکتبال و دویش در نظر گرفته شده است. مامور صدیق معاون امریت ورزشی جوزجان هزینه این استادیوم را که به حمایت مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر تا 10 ماه آینده تکمیل می‌گردد، 526 هزار دلار آمریکایی بیان کرد.
چهار نفر عیاد از چهار ارگان از انکشاف شهری، ریاست اقتصاد، مامورت تربیت بدنی و مقام ولایت تعیین شد. فقط صرف کارهای ابتدایی زی که تعداد کنی شود، اینا آماده کار شود، آماده سنگ تعداد شود، اینا کارهای ابتدایی شروع شد.
مامور صدیق گفت با اتمام کار ساختمان این استادیوم زمینه تمرینات بیشتر برای ورزشکاران فراهم می شود. وحید الله ترینر جوزجان کلاب می گوید فعلا ورزشکاران تیم های مختلف صرف در یک میدان ورزشی به نام بختی پارک مصروف تمرینات هستند. وحید الله از این وضع شکایت نموده افزود در میدان بختی پارک روزانه 10 تیم مصروف تمرینات ورزشی می باشند که بعضی اوقات برای ورزشکاران در بخش تمرینات مشکل ایجاد می شود.
قسمی زجیران هستن تقریبا حتی میبینید که دیگر صبح میجه بچه ها تمرین میکنند و بختی پارک البته جای مناسب نیست که باید جای تمرینی برای بچه ها باشن که اگه ایستیدیم جور شما فکر میکنید یکانا مشکلاتی که از جوانه به حساب دارن ختم میشن و پایان میاخون.
بر اساس معلومات مسئولین آمریت ورزشی جوزجان در حدود 1500 ورزشکار در 200 فدراسیون ورزشی در این ولایت فعالیت دارند که در حال حاضر همه آنها از نبود جای مناسب برای تمرینات ورزشیشان رنج می‌برند.
و رویدادهای منطقه و جهان. جام جهانی کرکت به مرحله نیمه نهاییش رسیده است و 4 تیم برجسته در این دور با هم رقابت می کنند. سریلانکا حریف نیوزیلند خواهد بود و کرکت بازان پاکستانی در برابر رقیب دیرینه‌شان هندوستان به میدان می روند. بیشترین توجه را اکنون بازی پاکستان و هند به خود جلب کرده است، زیرا رقابت این دو حریف اکنون رنگ سیاسی گرفته و صدر اعظم دو کشور در تفاهم با هم می خواهند این بازی را از نزدیک تماشا کنند. دیپلماسی بازی کرکت امیدواری هایی را در بهبود روابط متشنج بین هند و پاکستان به وجود آورده است. صدر اعظم پاکستان دعوت صدر اعظم هند را برای دیدن مسابقه کرکت روز چهارشنبه بین کشورهایشان پذیرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
گرچه در گذشته مذاکرات بین پاکستان و هند زیاد هم موفق نبوده است، ولی دیپلماسی کرکت این دو کشور دارای اسلحه اتمی و همسایه‌های متخاصم را با هم نزدیک ساخته است. با آنکه بعد از حمله سال 2008 در شهر ممبئی که در اثر آن 166 تن کشته شد بین هند و پاکستان مذاکرات اندک صورت گرفته، اما صدر اعظم هند منموهن سینگ به روز یکشنبه صدر اعظم پاکستان را برای دیدن مسابقات کرکت بین تیم‌های دو کشور که در سیمی فاینال مسابقات جهانی صورت می‌گیرد به هند دعوت کرده است. فرحت الله بابر سخنگوی حکومت پاکستان گفته است یوسف رضا گیلانی این دعوت را پذیرفته و برای دیدن مسابقات کرکت به شهر موهالی در هندوستان می رود. در سال 1978 رئیس جمهور ضیاءالحق و در سال 2005 پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان نیز برای دیدن مسابقات کرکت به هندوستان سفر کرده بودند. معاون وزیر داخلی پاکستان چودری قمرالزمان در یک کنفرانس خبری در دهلی جدید با یادآوری از نقش کرکت در بهبود روابط بین دو کشور اظهار داشت.
شما می دانید که بازی کرکت از بازی های خیلی مشهور هر دو کشور می باشد. هر چیزی که بین هر دو جانب مشترک بوده و مساویانه احترام می شود باید باعث به وجود آوردن هماهنگی و تعاون شود.
برای دیدن این مسابقات از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز دعوت شده است، ولی تا هنوز معلوم نیست که آیا وی به هندوستان می رود یا خیر. رئیس جمهور پاکستان به مسابقه یک حرکت حسن نیت باقی مانده مدت حبس گوپال داس تابع هند را بخشید. وی در ماه جون سال 1987 به حبس ابد محکوم شده بود. فرحت الله بابر سخنگوی حکومت پاکستان گفت رئیس جمهور زرداری این تصمیم را در پاسخ به تقاضای ستر محکمه هند اتخاذ کرده است. کارشناس سیاسی پاکستان سجاد نصیر در صحبت با رادیو آزادی گفت دعوت منموهن سنگ و توافق رضا گیلانی نشان می‌دهد زمانی که تمام راه‌ها مسدود است دیپلماسی کرکت می‌تواند مؤثر باشد.
دیپلماسی کرکت در روابط بین هند و پاکستان خیلی مهم است. قبلا نیز دو بار از آن کار گرفته شده است. از حمله در شهر ممبئی تا اکنون در روابط بین هند و پاکستان تشنج وجود دارد. برای آغاز مذاکرات همه جانبه دعوت صدر اعظم هند به هر دو کشور مساعدت میکند تا پروسه مذاکرات دو جانبه را پیش ببرند.
انتظار می رود در شهر موهالی هند حدود 30,000 تن از مسابقات سیمی فاینال کرکت بین تیم های هند و پاکستان دیدن کنند. به نظر می رسد تعداد طرفداران پاکستان در این جمع کم باشد، اما در مورد امنیت ورزشکاران و طرفداران آنها نگرانی های جدی وجود دارد. مقامات امنیتی شهر موهالی گفتند که برای تامین امنیت روز مسابقه تدابیر جدی اتخاذ شده است. مقامات امنیتی شهر موهالی گفتند که برای تامین امنیت روز مسابقه تدابیر امنیتی جدی اتخاذ شده است
و با امید روزی که ورزش بتواند همه مردم جهان را با هم نزدیک بسازد. برنامه ورزش این هفته را به پایان می‌رسانیم. فراموش نکنید که هفته آینده روی همین موج باز هم چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم امید مرزبان شما را به خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار.